به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام علیکم، سلامت و تندرستی شما خوبان آرزوی ماست. امیدواریم که همیشه و همه جا پیروز و سربلند باشید و الطاف خداوند متعال شامل حال تک تک شما خوبان باشه. خرسندیم از اینکه بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ، برنامه‌ای که برای پاسخ دادن به سوالات شما عزیزان تهیه میشه. امیدواریم که مورد استفادهتون قرار بگیره و فرصت کافی برای همراهی ما رو تا پایان برنامه امروز داشته باشید. برنامه امروز پرسش و پاسخ میزبان کارشناس و محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی است. از ایشون تشکر میکنم و در آغاز برنامه خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم. جناب آقای محمدی خیلی خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و دوستان همکارتون و همه عزیزان شنونده. انشاءالله که خداوند متعال توفیقاتش رو شامل حال همه ماها بفرماید.
انشاءالله. خب آماده هستیم که سوالاتی رو که تهیه کننده برنامه آماده کردند، که باز هم سوالاتی است تلفنی از دوستان شنونده، با هم یک یک بشنویم و پاسخ اونها رو هم جناب آقای محمدی بفرمایید.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. البته اول تشکر میکنم از برنامه خوبتون و تشکر میکنم از کلیه کسانی که واقعا خالصانه تو این برنامه خدمت میکنن. ما فقط دعا میتونیم بکنیم که انشاءالله خداوند همه شما رو و همه کسانی که در این برنامه خالصانه خدمت میکنن رو از دسته اصحاب الیمین قرار بدن انشاءالله. اولین سوالم اینه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم طبق روایت امام صادق علیه السلام 120 بار به معراج رفتند و بر اساس احادیث متواتر خاص و عامه دلالت داره بر اینکه عروج آن حضرت به جسمش بوده، نه تنها فقط به روح، و در بیداری هم بوده نه در خواب. با توجه به این مواردی که ذکر کردم، سوالم اینه که آیا عظمت و بزرگی خداوند و همچنین جایگاه ملاقات با خدا، رابطه‌ای با مکان معراج که حالا بنا به چیزهایی که من به اصطلاح اطلاع پیدا کردم و اینها میگن در آسمان هفتم بوده، آیا رابطه‌ای داره؟ و این رابطه میخواستم بیشتر راجبش توضیح داده بشه. از طرف دیگه بیت المعمور در کدوم طبقه از آسمان قرار داره و برای چه منظوری قرار داده شده؟ دیگه اینکه از اونجایی که علم میگه انرژی هیچ وقت از بین نمیره بلکه تبدیل میشه، در زمان قیامت انرژی های جهان کلن چگونه به کار میره؟ آیا این انرژی های دنیوی در عالم اخروی یا زندگی ابدی ما به حالا ارتباطی خواهد داشت یا وجود خواهد داشت در اون زمان، یا سرنوشتش چه خواهد شد؟ و اگر وجود نخواهد داشت در این جهان چی میشه؟ چجوری از بین میره؟ یه سوال دیگه هم اینه که وقتی قیامت میشه و به اصطلاح حساب کتاب نتیجه هر کار هر کس مشخص میشه و همه به زندگی ابدی خودشون، حالا چه در بهشت چه در جهنم، ادامه خواهند داد، در اون زمان خالقیت خداوند که جزء ذات خداوند هست آیا همچنان ادامه خواهد داشت؟ اگر ادامه داره در کدوم جهان؟ باز هم برای اون مخلوق ها اگر در جهان غیر از جهان آخرت مخلوقی به اصطلاح آفریده میشه، آیا برای اونها قیامتی منظور خواهد شد یا نه؟ و به هر صورت خالقیت خداوند زمانی که ما زندگی ابدیمون رو شروع کنیم از نظر معنوی در زندگی ابدی ما آیا ادامه خواهد داشت و دیگه اصلا دنیای دیگه نخواهد اومد یا نخواهد دیگه بیاد، این چگونه خواهد شد؟ من خواستم که محبت بکنید این سوالات رو جواب بدید. متشکر میشم.
ضمن معرفی بفهمید از کجا تماس میگیرید؟
من از تهران هستم، خالکن هستم.
بله خب، از خواهر شنوندمون ما هم سپاسگزاریم اینکه مورد لطف قرار دادند برنامه خودشون رو، سپاسگزاریم. ما هم از شنوندگان برنامه پرسش و پاسخ میخواییم که با ارتباط بیشتر خودشون با برنامه ما رو در تهیه بهتر برنامه یاری بکنند. حالا خیلی از تشکرها ما خب بالاخره باعث تشویق و دلگرمی ما هست، اما از انتقادها بیشتر استفاده خواهیم کرد، کما اینکه تا حالا هم این گونه بوده. چند سوال رو هم مطرح کردن که حالا اگر نمیدونم چقدر فرصت میخواییم برای پاسخ دادن به این سوالها. سوال اولشون درباره معراج هست جناب آقای محمدی.
بله.
پیشتر هم در برنامه‌های گذشته راجع به معراج بحث شده بود، اما ایشون حالا اشاره کردن به یک روایتی از امام صادق علیه السلام که دفعات معراج رو حضرت فرمودن که پیغمبر 120 بار معراج داشتن. خب این روایت رو شنیدیم و اینکه در روایات مطالبی که اشاره شده این گونه استفاده میشه که معراج پیغمبر معراج جسمانی و روحانی هر دو بوده. با توجه به اون اشکالات فلسفی که مطرح میشه، آیا امکان داره جسم وارد عالم معنا بشه، وارد عالم مجردات بشه یا نه، و اصولا اون جایگاه معراج که معراج به کجا رفته پیغمبر، آیا اون عالم عالم مادی است که بخوایم با این جسم وارد اون عالم بشیم یا نه، این بحث مطرح میشه و این سوالات اگر توضیح بفرمایید ما هم ان شاء الله استفاده خواهیم کرد.
بله، در مورد تعداد معراج، یعنی چند بار معراج اتفاق افتاده، اون چیزی که در قرآن مورد اشاره واقع شده یک یا دو باره. یکی در سوره اسراء اشاره شده که سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. یکی هم در سوره نجم که حالا یا هر دو یکی بوده یا اینکه اون یک معراج بوده بر حسب اختلاف اقوال که در این زمینه وجود داره، یا معراج سوره اسراء معراج بوده و معراج سوره نجم معراج دیگری. اما اینکه شون فرمودن 120 بار معراج، معنای عامی داره. در معنای عامش هر چه که بالا بره معراج داشته، از صلات و معراج المؤمن، نماز معراج مؤمنه. این هر بار که مؤمن نماز میخونه این یک معراج براش. و داریم که قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام معراجه. و روایت دیگه که در این زمین هست، خب به این معنا طبیعی است که پیغمبر هر لحظه معراج داشت، همواره در حال عروج بود. اما اون معراج معهود، اون معراجی که بحث مشخص هست که براقی بود و چیزهای از این قبیل، حقیقت اینه که نه، اون 120 بار نبوده. کسانی گفتن یک بار، حد اکثر دو بار گفتن، بیشتر از دو بار اون معراج رو نگفتن. بله،
روایتی که هست مثل این، همین روایتی که ایشون اشاره کردن،
همین معراج معنای عام میشه. به این معنا رسول گرامی اسلام 120 بار هم بیشتر شاید معراج داشته. در بعضی از روایت فقط 120 هم نیست، روایت دیگه هم هست.
بله،
این به معنای عام میشه. اما اونی که معهوده، اونی که تو ذهن ما هست که عرض کردم سوره اسراء بهش اشاره داره، اون در این که حالا ایشون به اختلاف احوال هم اشاره کرد که در بیداری بوده یا خواب بوده، به جسم بوده یا به روح بوده، اختلاف فراوان هست. البته این که بگیم در خواب بوده، گرچه بعضیا گفتن، ولی واقعا قابل اعتنا نیست. همه مردم خواب میبینن و هیچ مسئله هم نیست دیگه. آیه نازل شدن و مخالفت مشرکین و حرفا، معلومه که نه، مسئله فراتر از این حرفا بوده.
بله.
اما در مورد این که به جسم بوده یا به روح اختلاف هست، مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه قول رو انتخاب کردن که توضیح دادن و واقعا کم اشکاله، و اون این که معراج دو مرحله داشته. یک مرحله زمینی داشته که از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا بوده که سوره اسراء بهش پرداخته. این مرحله با جسم و روح هر دو بوده، یعنی پیغمبر با جسم و روح این سفر زمینی رو طی کرده تا مسجد الاقصا. مرحله دوم از مسجد الاقصا به بالا تا سدرت المنتها، که ایشون معتقدن اون مرحله دیگه مرحله روح بوده. پس جمع شده بین همه روایات که معراج هم جسمانی بوده هم روحانی، منتها به این معنا که عرض کردم. البته بعضی‌ها میگن نه، کل عرض کنم که سفر از اول تا انتها جسم و روح بوده و استبعادات رو هم گفتن که شما حق ندارید استبعاد بکنید، در اون برابر قدرت خداوند متعال این حرفا معنا نداره و خداوند اگر بخواد بندش رو ببره به عالم ماورا هم میتونه ببره، که حالا اینجا دیگه جای بحثش نیست که ما ببینیم چه آیا این حرفا کدام درست هست و چی هست. به هر حال پس حاصل این شد که بله قول مرحوم علامه که خودشون هم به اشکالات پاسخ میگن همینه که این سفر دو مرحله داشته. اما اینکه فرمودن که خب آیا عظمت و بزرگی خداوند و جایگاه ملاقات با خداوند هدف معراج بوده، پاسخش اینه که اونچه که از خود آیه برمیاد و از روایات برمیاد، گرچه میشه تا حد این رو هم به همونها برگردون، اما اونچه که آیه با صراحت میفرماید لنوریه من آیاتنا هست، خداوند پیغمبرش رو برد تا آیاتش رو به اون نشون بده. در روایات داره که خداوند پیغمبر رو به معراج برد تا اهل آسمان ها فرشته ها رو تشرف ببخشه، تجلیلی از فرشته ها کرده باشه که با ملاقات با پیغمبر نائل بیان و شرافتی پیدا بکنن. این مشاهده آیات الهی متن قرآن هست و در روایات هم هست و این نوع معراج برای پیغمبران دیگر هم بوده، مثلا درباره حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه و علیه السلام داریم که و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، به ابراهیم هم خداوند ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون داد. بنابراین هدف معراج این بوده. اما اینکه فرمودن جایگاه ملاقات با خداوند، اگر به معنای مفهوم مادیش تو ذهن باشه که خب این معنا نداره که بگیم خداوند یه جایی داره و مثلا در آسمان های بالا و پیغمبرم یه سفر عرض کنم فضایی رو شروع کرد و با براق سفینه برقی فضایی مثلا رفت پیش خدا، نه اینا معنا نداره، خداوند متعال مکان نداره. اما اگر معناش اینه که هدف معراج تقرب الالله بود، این حرف حرف خوبی است.
بله.
که در آیه قرآن هم هست دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوان و اقترابن من العلی العظیم، این اقتراب نزدیکی به ذات باری تعالی به معنای تقرب الالله اگر باشه، بله از اهداف معراج بود و پیغمبر تقرب پیدا کرد به جایی که هیچ موجود مخلوقی نمیتونه به اونجا برسه، که در روایات داره که به یه جایی رسیدن که دیگه جبرئیل هم از حرکت باز ایستاد و گفت لودنه و تا انمولتن لحترخت، اگر یه بند انگوش من دیگه بخوام بالاتر بیام نزدیکتر بیام دیگه میسوزم، دیگه توان ندارم. بله به این معنا هدف از معراج تقرب الالله و رسیدن به اون مقام و قربی که خاص انسان کامل که مصداق اتم و اکملش پیغمبر عظیم الشان اسلام هست به اونجا پیغمبر رسید، به این معنا درسته.
ایشون تو سوالشون مطلبی رو هم خواسته بودن بدونن و اون ارتباط مکان معراج یعنی آسمان هفتم با مسئله پی بردن به عظمت خداوند است. آیا آسمان هفتم به معنی همون درجات بالای قرب هست یا اینکه عالمی است که در اون عالم حجاب ها نیست و صورت بیشتری برای قرب فراهم شده؟
هر دوش درسته، یعنی هر چی بالاتر برید حجاب ها کمتر میشه، حجاب های ظلمانی به حجاب های نورانی تبدیل میشه، حجاب های نورانی کمتر میشه. و اینکه بخوایم بگیم که مراد مادی باشه به این معنی که ما مطرح میکنیم، خب طبعا اینجوری که نیست، کل بله. این کهکشان ها و این آسمانی که ما درش زندگی میکنیم، این زمینی که ما درش زندگی میکنیم با همه ستارگانش، همه اینها، اینا یک طبقه هستن، یک آسمانن. و زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، همه این فرشته این ستاره ها و اینها فقط آسمان دنیا رو زینت کردن، طبعا اون آسمان ها ماوراء عالم ما دنیاست و به معنای اینکه حالا بریم طبقه طبقه مثلا مکان اینها معنا نداره دیگه.
بله.
ماوراء این حرفاست.
بله خب
که از ما هم که گفتن بله. آسمان هفتم بوده، بله در روایات داره که آسمان هفتم مونده به همین معنی که شما اشاره فرمودید و اون پایان سفر هم اشاره کردم که سدرت المنتها بود که در روایات هست که حالا اونم باز
بله. خب حالا همونطور که فرمودید بحث درباره معراج پیامبر بسیار است و حالا در ذیل آیاتی که مربوط به معراج هست سوره اسراء در تفاسیر هم میتونن مراجعه بکنن. اما سوال دومشون، ما در روایات میخونیم که در آسمان ها حالا جایگاهی است به نام بیت المعمور، این در کدوم آسمانه و حالا چه کاری اونجا انجام میشه، چه خصوصیتی براش گفته شده؟
عرض کنم که بیت المعمور در قرآن هم اومده، ولی بیت المعمور که اونجا در سوره طور هست، در اینکه این بیت المعمور چی هست و کجا هست اختلاف هست. بعضیا گفتن همین خانه کعبه هست.
بله،
خانه کعبه رو خداوند بیت المعمور اسمش گذاشته، که بیت الله هم هست و بیت الله الحرام هم هست و اول بیت موضع للناس، و بعضی خلاصه گفتن که همین بیت المعمور هست، همین خانه کعبه. بعضی ها گفتن نه، به موازات خانه کعبه در آسمان ها جایگاهی است به نام بیت المعمور، که همون گونه که انسان ها در اطراف کعبه طواف میکنن و خدا رو در مسجد الحرام و اطراف خانه خدا عبادت میکنن، اونجا هم فرشتگان الهی طواف میکنن بیت المعمور رو و اونجا خدا رو عبادت میکنن، و در واقع اون به موازات همین کعبه هست. از امام علیه السلام سوال کردن که چرا کعبه چهار تا رکن داره، فرمود چون بیت المعمور که به موازات او هست و جایگاه عبادت فرشتگانه چهار تا رکن داره.
بله.
سوال کردن چرا اونجا چهار تا رکن داره، فرمود چون عرش چهار پایه داره، حاملان عرش چهار تا هستن. سوال کردن که اون چرا، البته این روایت خیلی روایت عجیب و بسیار بلندی است که حالا ان شاء الله شنوندگان محترم هر کس به اندازه معرفت خودش برداشت خواهند داشت، پرسیدن که خب چرا عرش چهار تا پایه داره، فرمود چون اون تسبیحات اربعه چهار تاست، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، این چهار تا هر کدام که حالا اینها منطبق بر هم هستن تا میاد به خانه کعبه میرسه. این راجع به این که خب چه منظوری قرار داده شده، به منظور عبادت فرشتگان، اما اینکه در کدام آسمان هست، یک قول رو عرض کردم که همین خانه کعبه رو زمینه. سه تا قول دیگه هم هست. یک قول اینی که آسمان اوله، یک قول آسمان چهارمه، یک قول آسمان هفتمه، ولی قول مشهور که بسیاری از روایات بهش پرداختن همون قول همون آسمان چهارمه.
بله، این که بفهمید چند قول، یعنی از روایات اینها استفاده میشه دیگه. یعنی در روایات متفاوت
درست
گفته شده که
سه جا در واقع در روایات، چهار جا، یکی اون که عرض کردم همین بر بیت المعمور رو گفتن مراد همین که خانه کعبه هست، اونجا دست در روایاتی که در زیر این آیه هست گفتن که همون بیت المعمور آسمان چهارم، اما مثلا در روایات معراجیه بیت المعمور رو در آسمان هفتم معرفی کرده، در بعضی از روایات در آسمان اول، که همه اینها رو بخوایم جمع کنیم میشه چهار تا. منتها همونطور که عرض کردم مشهور که تقریبا شهرتش هم خیلی قوی هست همون آسمان چهارم.
بله، سپاسگزارم از پاسخی که فرمودین.
آرام دل غم کی جز دوست کسی مگزی، آرام دل غم کی جز دوست کسی مگزی، به جمله همه او بی زیرا همه او دیدم، به جمله همه او بی زیرا همه او دیدم، در حسن رخ خوبان در حسن رخ خوبم پیدا همه بودیدم، پیدا همه بودیدم، در چشم نکو رویان در چشم نکو رویان زیبا همه بودیدم، زیبا همه.
خب به دو سوال از سوالات خواهر شنوندمون خانم خاکترنها پرداختیم، دو سوال دیگر هم باقی موند. سوال بعدشون جناب آقای محمدی در مورد انرژی است، اینکه ایشون اشاره کردن به این قانون علمی که انرژی در جهان از بین نمیره بلکه تبدیل میشه. حالا می‌خواستم بدونن که آیا در قیامت چگونه خواهد شد، آیا نکته خاصی در این باره وجود داره یا نه، اگر در قیامت از باقی خواهد موند چگونه، و اگر در همین دنیا از بین خواهد رفت خب چگونه خواهد شد. شاید تلویحا این تعارض تو ذهن میاد که اگر از بین میره در هنگام قیامت پس این قانون علمی چه میشه. منتها خب حالا من قبل از اینکه شما پاسخ رو بفرمایید یک نکته رو هم اضافه بکنم، یعنی در واقع حاشیه بزنم بر این سوال، و اون این که خب قانون بقای ماده و انرژی رو ما داریم، اگر قرار باشه ما با این قانون علمی بخوایم این سوال رو مطرح بکنیم، در مورد خود ماده هم این سوال مطرح میشه که خب ماده هم چه میشه. ما این قانون رو داریم که ماده و انرژی مقدارشون در جهان ثابت هست، به هم تبدیل میشن ولی از مقدار مجموعشون کاسته نمیشه. خب اون موقع این سوال مطرح میشه که در قیامت ماده و انرژی چه خواهند شد، یعنی سوال رو یک مقدار با این حاشیه، با این در واقع توضیح بخوایم مطرح بکنیم و پاسخش رو از زبان شما بشنویم.
اگر فرمایش شما نقض بر سوال بود که خب پاسخ پرسشگر جواب میده که ماده تبدیل به انرژی میشه.
بله.
اما اگر توضیح بیشتر بود عرض میکنم که این تئوری اینشتین بود که همون نظریه نسبیت و تبدیل انرژی به ماده و برعکس. خب این یک نظریه هست و جای خودش هم محترم و اینها، اما اینکه حالا ما این رو بخوایم در قالب معارف اسلامی بررسی بکنیم، این قانون مربوط به فیزیکه، مربوط به طبیعته و خب طبعا فیزیک مقررات خاص خودش رو داره مادامی که فیزیک به همین حال خودش باقی است، یعنی ماده مادامی که ماده فعلی است برای خودش قوانینی داره. اما اگه فرض بشه که ماده عوض میشه، زمین تبدیل به زمین دیگری میشود که متن قرآن هست، آسمان تبدیل به آسمان دیگری میشود و اشرقت الارض به نور ربها یوم تبدل الارض غیر الارض، خب اگر تبدیل شد مقرراتش هم تبدیل میشه، قوانینش هم تبدیل میشه. بنابراین اولا که حالا این قانون رو اینا نمیشه اسمش گذاشت قانون، حالا برفرضم قانون باشه، یک قانون علمی باشه، مربوط به این عالم هست، مربوط به طبیعت و فیزیکه، نه متافیزیک. و ثانیا فرض ما اینه که این عالم در قیامت در مجموعش تغییر میکنه، عوض میشه،
حتی قوانین حاکم بر این عالم.
بله دیگه، وقتی خودش که عوض شد قوانینش خود به خود عوض میشه، ولی زمان ماده اون عالم شعور داره، برخلاف ماده این عالم که هیچ شعور نداره. ماده اون عالم فساد نداره، برخلاف اینجا که مثلا سیب بهشت هرگز فاسد نمیشه. اینجوری نیست که، چنان که اونجا بیماری نیست، جسم هست ولی بیماری نیست.
آخه جناب آقای محمدی، موقعی که بحث از قیامت مطرح میکنیم، ظاهرا تغییر و تحولات مربوط به همین عالم ماده است. این که مثلا کوها روان میشن، آب دریاها چنان میشه، چنان میشه که دیگه در قرآن اشاره شده.
مقدمه قیامت دیگه، وقتی که اون مقدمات که انجام شد
مربوط به همین عالم هست دیگه، یعنی همین عالم ماده هست که این تغییر و تحولات درش رخ میده تا قیامت فراهم بشه.
اون حوادث در واقع این نظام رو به هم میریزه دیگه.
درست.
اون اشراط الساعه، حوادثی که در آستانه قیامت رخ میده، در واقع این نظام رو با همه مقرراتش به هم میریزه. بر خرابه این نظام، نظامی نو بنا میشه که اون برای خودش نظام جدید هست و ویژگی‌های خودش رو داره. و بنابراین اینکه ما بخوایم این مقررات رو با این چیزهای مقرراتی که بر عالم ماده اینجا حاکم هست عیناً اونجا حاکم بکنیم، نه، چنین نیست. گرچه حالا با یه عنایت دقیق همینجا هم مثلا ماده رو ما به این شکلی که الان ملاحظه میکنیم، آیا واقعا همینه که ما در فیزیک دیدیم یا نه؟ متافیزیک نسبت به عالم ماده حرفایی دارد. آیا واقعا این که زمین آسمان تسبیح میگن که این در فیزیک معنا نداره، بگیم که سنگ سبحان الله میال سبحان الله میگه، این تسبیح حالت هرچی باشه، تکوینی باشه، هرچی باشه، اینا دیگه تو عالم فیزیک اصلا معنا نداره، در حالی که در متافیزیک این چیزا هست.
درسته.
در قرآن هست که و من شئن لا یسبح بحمده. حالا از اینم که بگذریم، پاسخش اینه که این نظام دگرگون میشه، این ماده این زمین تبدیل میشه و این آسمان تبدیل میشه و مقررات و قوانین حاکم بر او هم تغییر میکنه، ولو این که اونجا هم ماده هست، اونجا هم جسم هست، اما اون جسم با این جسم فرق میکنه به لحاظ ویژگی ها و مشخصات و قوانین و مقررات.
پس در واقع همونطوری که قرآن میفرماید که زمین عوض میشه، یعنی عالم ماده در واقع دگرگون میشه، خب میتونه انرژی هم که به نحوی مربوط به عالم ماده هست، اون هم دگرگون بشه و حالا یک قوانین دیگری ممکنه بر او حاکم باشه، در یک شرایط دیگری ظهور بکنه که دیگه با این عالم، با معلومات فیزیکی که ما داریم منطبق نباشه.
اینطوری که این مقررات مربوط به فیزیکه.
بله.
در حالی که ما در فضای متافیزیک داریم بحث میکنیم، این مقرراتی که در فیزیک ثابت شده، اگر ثابت شده باشه، قانون شده باشه که دیگه ترچون ممکنه فردا یه نظریه جدید بیاد، چنان که راجع به همین که اون نظری دیگه اینشتین که میگفت که ماده اگر بخواد به سرعت سیر نور برسه به انرژی تبدیل میشه، همون الان دارن تشکیک میکنن که چنین نیست. حالا برفرض که بپذیریم و تشکیک هم نشه و تغییر هم که نکنه، این از قوانین فیزیکه.
بله.
نه قوانین متافیزیک.
در واقع ظرف این قانون باید دیده بشه. بله دیگه. بله. در ظرف دیگری که بخوام بررسی بکنیم مطرح نیست اصلا این قانون.
بله.
خب این یک سوال دیگری هم داشتن، باز به نحوی در ارتباط با قیامت. ما خداوند رو به صفات گوناگونی میشناسیم که خداوند خودش در قرآن این گونه خودش رو معرفی کرده، یکی از صفات خداوند خالق بودن خداوند است. حالا در هنگامی که قیامت برپا شد، صفت خالقیت خداوند اینجا حالا دو سوالش رو مطرح کردند. نسبت به همین عالم ما، عالمی که ما در اون زندگی کردیم، چگونه ادامه خواهد داشت و آیا نسبت به عالم دیگری هم ظهور خواهد کرد؟ آیا خداوند خالق جهان دیگری، عالم دیگری هم خواهد بود؟ اگر خواهد بود، آیا توضیحی در مورد چگونگیش داده شده یا نه؟
در مورد این انسان‌های فعلی که وارد قیامت میشن و به راه خودشون ادامه میدن، خب خالقیت خداوند هم ادامه داره. نعمتایی که در بهش بهشون داده میشه، همه آفریده های خدا هستند و همه مخلوق خدا هستند. اما اینکه این انسان ها که دیگه دوباره بر نمیگردن، اینها که دیگه مسیرشون ادامه میدن، اینکه بگیم که خب اینا چی میشه، هیچ چی به مقصد میرسن دیگه. دقیقاً مثل میمونه که کسی شروع کرده تو راه، داره میره، ازش میپرسیم کجا میری، میگیم خب برم فلان جا. بعد که به فلان جا رسیدی که مقصدش هست، خواهی چیکار کنی؟ هیچ چی دیگه. دیگه سوال نداره چیکار چی میشه. از اینکه سوال میکنیم بعد از اینکه ما وارد قیامت شدیم چی میشه دیگه نداره. به مقصد رسیدیم، تمام شده، رفت.
حالا در رابطه با صفت خالقیت، همون ادامه در واقع هستی ما که حالا
به ما
در بهشت یا در جهنم، هرچی این خالقیت همچنان ادامه خواهد داشت.
بله بله، چون که انسان هم مسیر زندگیشو ادامه میده، تکاملش رو ادامه میده و خالقیت خدا هم نسبت به ما، هم در هستی ما معلول و مخلوق خدا هستیم، لحظه به لحظه آفریده میشیم و لحظه به لحظه عنایات الهی باعث ایجاد ما میشه، هم اون چیزی که مربوط به ماست از رزق و چیزهای دیگه.
بله.
اما نسبت به این که آیا خالقیت خداوند منحصر به آفرینش انسانه، که خب نخیر، الان هم اینجوری نیست. الان ما چه خبر داریم که در عرض همین عالم هزاران عالم دیگری نباشن و در طول این عالم آیا تنها انسان، همین انسان تنها انسانیست که خدا خلق کرده؟ آیا قبل از این انسانهای خلق نکرده؟ شاید هزار هزار عالم چنان که در روایت داره قبل از این عالم خلق شده که اونم آدم بودن، اونم بر روی زمین اومدن زندگی کردن. و من تا این زمین که دیگه با این نظامی که عرض کردم که قینادی که به هم میریزه، بگیم باز روی همین زمین خداوند آدم دیگری خلق کند و نه دیگه، این نظام که عوض میشه. اما اینکه خداوند زمین ها داشته باشد و عوالم دیگری داشته باشد که روایات هم این مطلب رو تایید میکنه، این هیچ مشکلی نیست. و خالقیت خداوند، خلاقیت خداوند هم منحصر به ما و عالم ما نیست.
ما یک جزء کوچکی، بسیار کوچکی از مخلوقات خداوند هستیم که
واهوا کلیوم فیشن، او مرتب در حال آفرینش و
سپاسگزارم از پاسخهایی که فرمودید. امیدوارم که خواهر شنوندمون خانم خاکتنها پاسخ سوالات خودشون رو شنیده باشند. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. در فرصت پایانی برنامه پرسش و پاسخ هستیم. دقایقی چند ما از زمان برنامه باقی مونده برای ما. یک سوال دیگر رو هم با هم می‌شنویم.
ببخشید، من دو تا سوال داشتم از حضورتون.
اگر ممکنه
ببخشید، یکی در مورد یک چیز مطلبی رو خوندم در اصول کافی، در مورد پر جبرائیل نوشته بود. می‌خواستم ببینم آیا فرشته‌ها جبرائیل مثلا پر دارن، به چه صورتی؟ آخه در کتابی مثل اصول کافی هم دیدم خیلی تعجب انگیز بود. می‌خواستم ببینم صحت دارن این اخبار و این روایات، یعنی که جعلی هستن.
بله. حالا جناب محمدی سوالشون خیلی کوتاه، اما من یاد یک نکته افتادم ایشون سوال رو مطرح کردن. ما معمولاً در تصورات انسان‌ها که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که فرشته‌ها رو یک موجودات شبیه پرنده تصور می‌کنن. حتی تو نقاشی‌هایی که تو کلیساها از قدیم بوده یا جایی که کتاب‌هایی که خواستن نقاشی بکنن، به نحوی عالم مثلا ملکوت رو خواستن به تصویر بکشونن، اون مثالی که در واقع ترسیم کردن برای فرشته یک موجودی است بالدار و پر داره، بال داره به تعبیر. خب در روایت هم حالا ایشون اشاره کردن روایتی در اصول کافی، خب ما در روایت زیاد داریم، مثلا روایتی که میگه کسی که برای طلب علم از منزل خارج میشه، فرشته ها بال خودشون رو زیر پای او پهن میکنن و او پا بر بال ملائک میگذاره، یا روایت مشابه از این دست ما زیاد داریم. این پر یا بال ملائک، فرشته ها، حالا جبرئیل یا دیگر فرشتگان الهی به چه معناست؟ یا معنی خاصی مراد هست یا نوعی تمثیل، نوعی تشبیه؟
بله، فرشتگان که حالا خودشون اصنافی دارند و مراتبی دارند و بحثای مفصل رو میطلبه، که در روایات هم داره که بعضیشون چندین بال دارن، در قرآن هم هست که 4 بال بیشتر هست دارن.
بله،
اما مراد از این بال و اینها اگه بخواد اون تصوری که در ذهن میاد، تصوری که از موجودات مادی مثل پرندگان داریم، خب طبیعی است که این صحیح نیست. فرشته جنسش جنس دیگری است و اصلا این حرفا در مورد فرشته معنا نداره. طبیعی است که مراد از بال در فرشته اون عضوی است یا اون بعدی است از ابعاد وجودیش که ازش کاری که از بال برای پرنده ساخته هست برای او ساخته هست. پرنده از بال استفاده میکنه برای اینکه با سرعت به مقصدش برسه و کاری که میخواد انجام بده رو انجام بده.
بله،
بال در فرشته در واقع وسیله ایست برای انجام اون مأموریتی که به عهدش گذاشته شده، که با سرعت اون مأموریت الهی رو انجام بده. و این در لسان فارسی و عربی هست، ما در قرآن هم داریم که ید الله فوق ایدیهم. نمیتونیم بگیم که من از قرآن تعجب کردم که مثلا برای خدا گفته دست دارد، یا مثلا وقالت یهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو بل یداه مبسوطتان، هر دو دستش بازه.
بله،
خب نمیتونیم بگیم که چرا قرآن گفته دو دست خدا بازه. باید دید مراد از این دو دست که عرض کردم هم در زبان عربی هم در زبان فارسی هم هستی، میگیم که تو در این کار دست داری، یعنی دخالت داری، یا میگیم که دست فلانی بالای همه دست هاست، یعنی قدرتش از همه بیشتره.
بله،
از این استعمالات هم در عربی فراوان هست، هم در فارسی فراوان هست. و با توجه به این که اگر ما بخواهیم برای فرشته بالی مثل بال پرندگان و در قالب پرندگان در نظر بگیریم، هم با براهین عقلی سازگار نیست، هم با خود همون روایات و آیات سازگار نیست، بناچار حلش اینه که نه، در واقع بال در فرشته نازل منزله اون خاصیتی است که بال برای پرنده داره. همون خاصیتی که بال برای پرنده داره برای فرشته، برای حضرت جبرئیل علیه السلام هم همون خاصیت هست که اسم اون ابزار، اون قدرت رو، اون بعد وجودی جبرئیل رو اسمش گذاشتن بال.
حالا با توجه به این که مثلا ما فرشته ها رو در عالم مجردات تصور میکنیم، عالمی که این قیود عالم ماده رو ندارن، مکان یا اینجور چیزها رو، ولی معمولا علاقمند هستیم به این که تصوری که میخوایم بکنیم از موجودات عالم مجرد، عالم تجرد، یه نوع تصویر مادی براشون در نظر بگیریم. شاید این هم از این باب باشه که حالا تو آیات قرآن یا تو روایات به ما گفتن، برای اینکه ما بهتر بتونیم درک بکنیم.
چون مخاطب قرآن و روایات افرادی هستن که خب اونها نمیتونن این مسائل رو، همشون نمیتونن در اون حد، ولذا گاهی هم حتی فرشتگان متمثل میشن در شکلهایی. برای حضرت مریم سلام الله علیها جبرئیل متمثل شد در چهره یک انسان خوش زیبا، و یا حضرت جبرئیل علیه السلام گاهی برای پیغمبر متمثل میشد در شکل بعضی از اصحاب مثل دهیه کلبی.
بله،
این از همون بابه. بنابراین تمثلشون هست نه تجسم. خب بعضی اشتباه میکنن میگن که متجسم شد. فرشته تجسم نداره، تمثل داره.
بله،
یعنی اون که ما میبینیم چنان است، نه اینکه حقیقت جبرئیل چنان باشد. در این شکل تمثل پیدا می کند، نه اینکه در این شکل تجسم پیدا می کند، چون جسم نیست.
بله،
بال و نمیدونم چیزهای از این قبیل که در فرشتگان اومده دقیقا مثل همونی که در مورد ذات باری تعالی هم ما داریم.
بله،
ان الله علی العرش استوا، از این آیات در قرآن هم هست، در روایات هم فراوانه. بنابراین این که فرمودن که آیا روایت جعلی است، نه، روایت رو باید سندش رو بررسی کرد و اصول کافی از معتبرترین کتاب‌های ما هم تو که خواهرمون هم اشاره کردن.
بله،
در این حال باید روایت رو سندش رو با دقت بررسی کرد با همون شیوه های علمی و شیوه های خاص خودش که علمای رجال و درایه این کار رو میکنن، و ضمن صرف این که حالا از نظر ما یک مقدار مطلب استبعاد داره، این استبعاد دلیل بر این نمیشه که ما بلافاصله روایت رو زیر سوال ببریم. باید تلاش بکنیم که ببینیم که مراد روایت چیه، منظور روایت چیه. تا اینقدر که امکان داره انسان باید مفهوم رو بفهمه. بله، اگر سند رو بررسی کردیم دیدیم سند مشکل داره، خب میگیم این حدیث ضعیف است و نباید بهش اعتنا کرد.
البته حالا این مطلبی که گفتن همونطور که عرض کردم اختصاصی به این روایت نداره، حالا تو روایت‌های متعدد همونطور که شما اشاره کردید در آیات قرآن است. خب پس پاسخ سوال این خواهرمون هم داده شد که منظور از حالا پر یا بال ملائک، فرشتگان یا جبرائیل چیست. امیدوارم که پاسخ این سوال خودشون رو شنیده باشند. فرصتی ظاهرا نداریم و در پایان برنامه پرسش و پاسخ هستیم. من فقط در زمان کوتاهی که باقی مونده با اجازه شما جناب محمدی شماره تلفن و نشانی برنامه رو برای دوستانی که فراموش کردند یا تازه به جمع شنوندگان برنامه پرسش و پاسخ پیوستند عرض بکنم. شماره تلفن 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 و نشانی قم صندوق پستی 37-108.